بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غبزوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. عزم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. در ارتباط با متقین به این جمله شریفه رسیدیم: عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. جمله قبل از این جمله که جلسه قبل صحبت شد نشانه بسیار بسیار مهمی است. کسی به این درجه برسه از تقوا، به درجه عالیه‌ای رسیده. توجه هم دارید که تقوا هم درجاتش مختلف، مثل نور که درجات نور مختلفه. نور شمع نوره، نور چراغ نوره، نور ستاره ها نوره، نور ماه نوره، نور خورشید نوره، ولی درجه این نورها فرق داره. تقوا هم وقتی به اینجا رسید انسان حالت ترک بدی و انجام نیکی، حالت رها کردن زشتی ها و انجام نیکی ها و اصل این مسئله که حالت انسان رسید، این متقی و همین درجات مختلف داره. همین نشانهایی که می خوندیم از درجات مختلف حکایت میکرد. این جمله قبلی که گفتم خیلی مهم بود که هفته گذشته صحبت شد، این بود که اینها اگر نبود مدت مردنی که مدت زندگی که در دنیا قرار شده زنده باشن، مرگی که خدا تعیین کرده، مدتی که تعیین زندگی براشون شده، اگر این نمی بود، آنی روحشون در بدنشون نمی موند. به خاطر چی؟ شوق به بهشت، ترس از دوزخ. این دیگه حالا یک مسئله ایست که تا چقدر انسان پیش رفته باشه، ولی بسیار بسیار مهمه. بعد دعای چهلم حضرت سجاد علیه السلام به عرضتون رسید که اونجا حضرت میگوین خدایا عمل صالحی به من عنایت کن که با این عمل صالح مردن دیر دیرم بشه. نستبت و معهل موت. جمله امشبمون اینه. حضرت فرمودن که این افراد ممتاز با تقوا، خداوند در نفسشون، در وجودشون، در روحشون عظمتش جلوه دارد، اونچنان که غیر از خدا در چشمشون ناچیزه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. این افراد ممتاز خداوند متعال در نفوسشون عظمتش مورد توجه است، و چون عظمت خدا مورد توجهشون هست، غیر از خدا در چشمشون کوچک. حالا مختصر توضیح که عرض کنم، در ارتباط با عظمت خدا فرمودن فی انفسهم، در ارتباط با کوچکی غیر خدا فرمودن فی اعینهم. خود این دارای لطافت مهمی است که در ارتباط با حضرت حق گفته میشه فی انفسهم، جلالت مطلب بیشتره و توجه به عظمت پروردگار در نفوس اهمیتش بیشتر از این تعبیر تا عظمت در چشم. چون خیلی از چیزها در چشم با عظمته، ولی وقتی در چشم با عظمت هست در یک حدیث بداخله، در نفوس که با عظمت هست، در درک، نفوسم منظور نفس خود روح، بدون درک نیست، بدون تعقل نیست، یعنی در اون حقیقتی که اون حقیقت عظمت انسان به آن است که عقلش هست، درکش هست، نفوسی که اینجا گفته میشه کنایه از اینه، وقت ذات مقدس حضرت حق در ارتباط با این اشخاص ممتاز عظمتش در روحشون جلوه گرد. اینجور نیست همینطور خداوند متعال به عنوان یک آفریدگار هستی سرسری به زبون آوردن و سرسری در دل گذروندن و سطحی توجه داشتن. وقتی به خدا توجه دارد و به طور کلی ملکه او می شود، اون چنان است که توجه دارد به حقیقتی که این حقیقت هستی در قبضه قدرت اوست. آنی ارادش را از هستی برگیرد همه هستی و کائنات نابودن، و اوست که با ارادش مشیتش قدرتش هستی را حفظ کرده. مکرر من این کلمه رو گفتم، خوبه در ذهنمون بیشتر باشه. اون چنان عظمت دارد هستی را حفظ کرده و به زحمت نیفتاده، گویی که خلق نکرده. یک کلمه رو بیشتر توجه داشته باشیم. این ماه و ستاره ها و کهکشان ها و این عظمتی که در این عالم تازه به قدری که بشر بهش رسیده، میلیارد ها سال نوری بعضی از این ستاره ها از ما فاصله دارن، و از نظر روایات هم که مکرر عرضتون رسیده که آقا حضرت صادق علیه السلام می فرمودن که دنیا با همه عظمتش مثل یک حلقه ایست در بیابان بی سر و ته. اون وقت این آسمان در مقابل آسمان اول اینجور، آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یه حلقه ایست در بیابان بی سر و ته. و همچنین خیلی حرف را کمی توجه داشته باشیم، آسمان دوم با اون عظمت نسبت به آسمان سوم که حلقتن فی فلات، سی حلقه ایست در بیابان بی سر و ته، سوم نسبت به چهارم، چهارم نسبت پنجم، پنجم نسبت به ششم، تا هفتم. آسمان هفتم دیگه با توجه به این حرفا خیلی بزرگ و عظمت در مقابل تاریکی بر اونها احاطه کرده. همه اینها که حلقتن فی فلات، همه اون تاریکی ها و اون چه تاریکی احاطه کرده نسبت به نوری که احاطه کرده بر همه اینها که حلقتن فی فلات، اون وقت همه اینها را که خلق کرده گویی که خلق نکرده، یعنی هیچ براش زحمتی در کار نبوده. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. این ذات مقدس. حیف آمد از این جمله بگذارم که حضرت صادق علیه السلام فرمودن و همه اینهایی که گفتم در مقابل دید علمی ما به منزله چپ دست شماست در مقابل دید شما. یعنی اینجور باز ما به تمام اونهایی که گفتم احاطه داریم، احاطه داریم. و حالا کسی که مقداری توجه داشته باشه به آثار و قدرت بربردگان، بعد حکمت ها، ظریف کاری ها و کارهای بسیار بسیار عجیب از نظر ظرائف همه و همه اینها، این چه این است که خداوند متعال که آفریده گویی هیچ، یعنی هیچ به زحمت نمید، از امر خالق فی انفسه. اینا وقتی خدا میگویند متوجه چنین عظمتی هستند. بنابراین چون همه چیز در مقابل این عظمت ناچیز است، همه چیز می شود در چشم انسانی که توجه دارد صغیر، کوچک. نه این که افراد را پست بشمره، کوچک می شمره، نه این که یعنی اعتنا نمی کنه، پستن، ناچیزن. خیر، افراد احترام دارن، مسائل مربوط به آداب و اخلاق و توجه همش جای خودش محفوظه، ولی به این معنی که در قبال پروردگار چیزی نیستن و اونچنان است که همه اینها نیازمند به ذات مقدس حضرت هم. خب حالا اینجور شد که این متقین از صفاتشون چنین است که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. حالا به همین جمله کفایت میکنم انشاءالله جملات بعد جلسات بعد و تا بعد ببینیم به کجای خطبه میرسیم. احتمالش این میشه که تصمیم بگیریم که ماه مبارک رمضان که انشاءالله جلسه روزه هست از تتمه همین خطبه استفاده بکنیم. امیدواریم که خداوند توفیق فهم مطالب معصومین به هممون کرامت بفرماید. و اما بخش دوم عرضمون از شد که در ارتباط با وجود مبارک امام زمان علیه السلام همه توجه داریم که مسائل مختلفی است اصل اثبات وجود مقدس حضرت، و مسائلی که من یک مسئله رو امشب میخوام عرض کنم که بعد در ضمنش یک مطلب نسبتا مهمی انشاءالله صحبت خواهد شد، اصل اثبات وجود حضرت، طول عمر حضرت، طول غیبت حضرت و مسئله علائم ظهور حضرت، مسئله وظائف دوستانشون در دوران غیبتشون، مسئله انتظار، اینها مسائلی است مربوط به حضرت. اون مسئله که من اشاره میکنم اینه مسئله آیات بسیاری که تأویل اون آیه ها مربوط به آقا امام زمان علیه السلام، یعنی غیر از ظاهر این آیات اون وقت تأویل برای آیه ها که هست مربوط به حضرت میشه. حدود 52 آیه از آیات شریفه قرآن هست که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه تأویل این آیات را مربوط به آقا امام زمان علیه السلام بیان کردن. یکیش آیه بود که اول خوندم، تأویل توجه دارید مطلبی است که از ظاهر استفاده نمیشه، یعنی ظاهر آیه اون مطلب رو نمیرسونه. اگر ظاهر آیه اون مطلب را برساند دیگه از خود آیه استفاده کردیم، تأویل نیست. حتی یک مقدار مشکلم باشه بعد با تفسیر و با بیانات بزرگان و با روایات اون آیه که مقداری مشکل هست فهمیدیم، باز مسئله تأویل نیست. مثلا از آیاتی که کمی مشکله اینه که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها الاخر. از آیاتی که کمی مشکل هست الله لا اله الا هو، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح آخر. یه مقدار خود آیه مشکل، ولی خود آیه رو وقتی بررسی کردیم از آیات دیگه استفاده کردیم، از روایات استفاده کردیم، از بیان بزرگان استفاده کردیم، آیه روشن شد، خود آیه روشن شد. اینو تأویل نمیگن. تأویل آنه که از خود آیه استفاده نمیشه، اون وقت چیزی که از خود آیه استفاده نمیشه میگیم این مطلب اینجا تو این آیه هست به عنوان تأویل. مثلا ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، از ظاهر آیه استفاده نمیشه که این آیه مربوط به 14 معصوم باشه و مربوط به 12 امام باشه، از آیه استفاده نمیشه، ولی گفته میشه تأویلش اینه. از همین آیه الله نور السماوات و الارض که خوندم از ظاهرش استفاده نمیشه که این آیه مربوط به 14 معصوم باشه، ولی تعویل این آیه بیان شده، گفته شده از پیغمبر اکرم تا امام زمان علیه السلام، جمله به جمله مربوط به هر کدوم. از آیه استفاده نمیشه که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، معناش این باشه که مربوط به امام زمانه. و همچنین 52 آیهی که عرض کردم از آیه در نمیاد، ولی گفته شده تعبیرش اینه، مربوط به حضرت. بنابراین وقتی تعبیر معناش درست است که از معصوم رسیده باشه. یک کسی نمیتونه بگه که به نظر من تعبیر آیه اینه، هیچ که هر چند شخصیت علمی باشه، شخصیت معنوی باشه، بگوید تأویل آیه اینه، اگر شخصیت ارزنده معنوی باشد، دقت می‌فرمایید، این یک کلمه ممکنه، اگر اون چه به ذهنش رسیده در حالت قرائت قرآن یه معنایی که از ظاهر استفاده نمیشه، اما اون چه به ذهنش رسیده مخالف با هیچ اصلی از اصول قرآنی نیست، مخالف با هیچ اصلی از اصول وحیانی نیست، موافقه، مخالف نیست، اما به نظرش رسیده تو حالت قرآن خوندن، حالات معنوی که داشته، برای خودش درسته، یعنی برای خودش ممکنه یه معنای فهمیده، مشکل نداره. اما بخواد بگوید مراد خدا این است، باز برای خودش اگر گفت مراد خدا برای خودش فهمیده که این است، باز مشکل نداره، به شرط این که با هیچ اصلی از اصول قرآنی و دینی و وحیانی مخالف نباشه. ابن داره خودش معنای فهمیده، با هیچ اصلی از اصول دین هم مخالفت نداره، خودش بین خودش و خدا تو حالات معنوی خودش یه معنایی رو فهمیده، یقین هم کرده که مراد خدا این هست، ولی برای خودش میتونه بگه، برای ما بگوید مطلب از این قراره نمیتونه بگه. پس دو تا مسئله شد، یک در ارتباط با تأویل بایستی از قول معصوم به ما برسه، و اگر مطلبی باشد که از ظاهر آیه استفاده نمی شود و مخالف با هیچ اصلی از اصول دین هم نباشد، با هیچ مطلب وحیانی نباشد، خودش در اون حالت معنوی برای خودش یقین کرده است مطلب را، برای خودش خوبه. اما برای ما بخواد بگوید که مراد پروردگار اینه که از ظاهر استفاده نمیشه، معصوم هم نفرموده، صحیح نیست، نمیشه. پس دقت داشته باشیم که تأویل یک همچه ملاکی داره، از معصوم رسیدن یک، اگر چنونچه از معصوم نرسیده کسی در حالتی از حالاتش معنایی را فهمیده، مخالف با اصول وحیانی هم نیست، برای خودش خوبه، فهمیده، یقین کرده، ولی برای دیگران نمیتواند اعلام کنه معنی آیه تأویلش اینه. برای خودش هم که خوب است، این اصل تأکید شد که مخالف با مسئله دین و اصلی از اصول دین و مطالب وحیانی نباشه. این چنین مسئله در ارتباط با تأویل اون چه گفتم باید لحاظ بشه. لذاست که این تأویل هایی که عرفای اصطلاحی دارن، این تأویل هایی که در کتبشون فراوان موجود هست، زیاد موجود هست، چون مراد خدا رو بیان کردن مسئله ایست مهم، اون وقت است که
بگویند مراد خداست معنا نداره، مخصوصا که با توجه به این جهته که این تأویل ها اینها ضد اصول دینی است. ولی اگر ضد اصول دین نباشه، عرض کردم، برای خودشون یه چیزیست، باز برای دیگران معنا نداره. ولی لذاست بعضی از مطالب فوق اونچه فکر کنیم اشتباه هست که به عنوان تأویل بیان کنن کسانی که در این مسیر این حرفا رو دارن. حالا من از بابی که مثال زده باشم، با مثال مطلب روشن شده باشه، مثل این که راجب به عذاب، عذاب در جهنم، این از مسائل قطعیه وحی هست. ابن عربی رسماً میگوید که جهنمی ها در جهنم اونچنان خوشند که بهشتی ها در بهشت خوشند، به گونه ای که جمعی که به شفاعت زمینه رفتن بهشت رو دارند، اینها وقتی شفاعت میشند و به بهشت میروند، اینها که میخوان بمونند تو جهنم میگویند که نکنه که ما را هم به بهش ببرن، ما همینجا خیلی خوشیم. و وقتی در جهنم را ببندن، امت عمر راحه، اون وقتی کیفشون کوکه، راحت راحتن. این دم دست ها، وقتی کسی بخواد زنگ بزنه، تلفن کنه، من آدرس و خط و صفحه براشون بگم. اینا دیگه حرفای بی خودیست که عذاب عذب میشه در حدی که جهنمی ها خوش خوشند اونچنون که بهشتی ها در بهشت خوشند. اینا دیگه تعبیلاتی است که بی خوده. گاهی یه مقدار از این ضعیفتره، یکم از این ضعیفتره، اینو عرض میکنم، ولی خیلی بازش نمی کنم. با آن اینه که در جلد دهم المیزان در سوره مبارکه یونس، اوائل سوره، قیامت را به این صورت استفاده میشه که بیان شده که عالم به طور کلی، ولی این حرفی که دیگران روشن گفتن عرض کنم، بعد رو میکنم. بعضی در ارتباط با این عالم، حالا از آقایونم که تو این زمین ها نیستن عذرخواهی میکنم اگر به نظرشون یک اتفاقا ذهنشون مشوش شد، بعد تماس داشته باشن که براشون روشن بشه، چون این حرفا رو گفتنش در محافل عمومی به نظر خودم صحیح نیست، الا اینکه چون رادیو رسانه‌های مختلف اینا آمد دارند و بیان میکنن، برای جمعی که توی این مسیر هستن اشاره کردن و تذکر دادنش گاهی ضرورت پیدا میکنه. و آن اینه که اینها اینجور عالمو ترسیم کردن، گفتن از خدا تنزل کرده این عالم مجموعه، قیامت که میشه چیه؟ به خدا برمیگرده. و این است معنی انا لله و انا الیه راجعون. و اسم ببرم مشکل نداره، یک کتابی دارم خیلی خوبه به نام مبدأ اعلا، مرحوم علامه جعفری، عشقان دقیق جعفری ازبان الله تعالی علیه، یک کتابی دارم به نام مبدأ اعلا، و اونجا خوب این بیاناتو باز کرده خیلی خوب. و یکی از جملاتی که اونجا ایشان دارن که من از اونجا این جمله رو هم دیدم خودم در اون کتاب و هم در بیان دیگران دیدم و حالا من از ایشان نقل میکنم، که ایشان اینجور میگوید که بت پرست، آفتاب پرست، ستاره پرست، آتش پرست، فرعون پرست، گوساله پرست، حیوان پرست، ماده پرست، همه و همه در نظر این مکتب، یعنی وحدت وجودی ها، اونی که وحدت وجود قائل هستن، به یک معناش همه اینها در نظر این مکتب حق و مطابق با واقع اند، حق اند و مطابق با واقع. حق یعنی خدا، الحق خلق اجمالی و الخلق حق تفصیلی. خداوند
الحق این خدا، خلق اجمالی، یعنی همه این خلائق اجمالا در او جمعه، اوست که همه چیز در خودشه در او جمعه. الحق و خلق اجمالی، والخلق حق تفصیلی، خلقم حقیست که به تفصیل آمده، اینجور بروز کرده. این شعر رو از عبدالرحمن جامی همینجا نقل میکنن: چون حق به تفاصیل و شؤون گشت عیان، مشهود شد این عالم پرسود و زیان. چون باز روند عالم و عالمیان، در رتبه اجمال حق آید به میان. انا لله و انا الیه راجعون. از او هستیم، یعنی از او ما تنزل کردیم، به او برمیگردیم، یعنی باز او خواهیم شد. و این مطلبی است که به اصطلاح در ارتباط با عرفان نسبت به این که معاد چیست و خلقت چیست، اینه. وقتی همه بر میگرده به حضرت حق، معاد است. وقتی همه رو به تفصیل تحقق پیدا میکنه اینجا، اون وقت اون به اصطلاح خلق است. معاد را برگشتن همه اینها به حضرت حق معنا کردم. حالا من اون عبارتی که میخونم برای جمعی از دوستان فقط اشاره میکنم، و اون وقت خدا آقایون بعد دقت کنند و مراجعه بکنند. بسیار خوبه که این مطلب در المیزان هم به نظر من این صورتی آمده که حالا به عرضتون میرسه، که خب توجه به این مسائل مخصوصا برای حوزه ها بسیار بسیار ضرورت داره که معلوم باشه. و اینها اونچنان نیست که از مدارک وحیانی استفاده کرده باشیم. و اون عبارت اینه دیگه. حالا من چون عزیزانی که در مسیرش هستن خوبه که خودشون بعد مراجعه کنن، من یک جمله شو به اختصار عرض میکنم. جزء 11 سوره یونس آیه 4: الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدع الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. که خود آیه نافی این مطلبه. اونی که من بخونم و جمع کنم این قسمته، اون چند کلمه راجع به حضرت عرض کنم: فنفاد و وجود الاشیاء و انتهاؤها الى اجلها. یعنی قیامت که میشه، که اشیاء فانی میشن، نفاد پیدا میکنن، تمام میشن، مدتشون سر میاد. لیس فناء منها و بطلانها، معناش نیست که اینا باطل بشن. و بطلانها لها الا ما نتوهمه، بل رجوعا و عودا منها الى عنده. بل رجوعا و عودا منها الى عنده قد کانت نزلت من عنده. نزلت من عنده، رجعت عنده. و ما عند الله باق. هنوز عبارت صریحی به مطلب نرسیدیم، یکم صریح تر هست. فلم یکن الا بستن ثم قبضا. بست و قبض میشه، همونی که تو اون جمله گفته شد. الحق خلق اجمالی، والخلق حق تفصیلی. اجمال تفصیل، قبض بست. اون وقت فلم یکن الا بستن ثم قبضن، فالله سبحانه یبدع الاشیاء به بست رحمه و یعیدها الیه به قبضها و هو المعاد الموعود. و هو المعاد الموعود. خب از بدیهیات هست بطلانی مثلا. من این مطلب رو تا حالا نقل نکرده بودم، ذکر نکرده بودم، حالا پیش آمد که عرض کردم. در هر حال اینجوریست که این آیات گفتیم پس تعویلاتی داره، ولی تعویل حساب کتاب داره. اون وقت آیه‌ای که اول خوندم دو سه کلمه عرض کنم که دیگه زیادتر اذیتتون نکرده باشم، آیه شریفه که در ارتباط با هدف بعثت و رسالت هست، خداست که پیامبر رو فرستاده، ارسله بالهدا و دین الحق لیظهره على الدین کله، تا این دین را اظهار کند، چیره بسازد، غلبه بدهد بر تمام ادیان. این سوال پیش میاد، خداوند متعال این آیین مقدس را که به وسیله پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی ابلاغ فرموده است، اون وقت و فرموده بر تمام ادیان غلبه خواهد کرد، تا حالا که نشده. ادیان دیگر بسیاری هستند که این ادیان دیگر به تمام معنی کلمه از مسلمان ها قوی ترن، کمن و کیفن، هم از نظر ادب هم از نظر قدرت. پس لیظهره علی الدین کله چه میشه؟ بخی یک جوابش هم همینه، تأویل این آیه شریفه مربوط به وجود مقدس آقا امام اسروی و ارباح العالمین لال فداست، یعنی روزگاری که حضرت ظهور کنن روزگاری است که بر تمام ادیان مختلف و بر همه مکتبهای گوناگون و بر همه روشها غلبه پیدا میکنن، در حدی که عدالت را، اسلام را گسترش می دهند در جهان و جهانیان، و در حدی که ظلم و ستم را نابود می کنند. و اون روزگار، روزگار ظهور نیر اعظم خاتم الاولیا حضرت مهدی صلوات الله علیه.